بسم الله الرحمن الرحیم. 64 سمینار علمی با موضوع شیوه های سازنده راهنمایی تحصیلی با ارائه استاد امیر حسین شاددل، پنجشنبه 19 اسفند ماه 1400، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با امید خدا 64 سمینار علمی رو با موضوع شیوه های سازنده راهنمایی تحصیلی خواهیم داشت. امروز 19/12/1400 با توجه به اینکه مباحثی که با امید خدا قرار هستش در جلسه ارائه بشه و برخی از این مطالب هم در حال تبدیل به کتاب هست، مباحثی که مطرح میشه خود فایل ارائه در اختیار کانون زبان قرآن قرار نخواهد گرفت. حالا دوستانی هم که آنلاین هستن یا اینکه حضور دارن از گرفتن عکس به لحاظ شرعی منع میشن و دوستانی هم که حضور دارن امکان گرفتن عکس رو نخواهند داشت. بابت مطالبی که مطرح میشه فقط میتوانن یادداشت برداری کنن. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح به حمدهی و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا. چه بسیار شود چیزی را ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر در آن بوده است. روزی زشتی و زیبایی با همدیگه میرن برای شنا کردن، لباساشون رو در میارن و میرن رودخونه، شروع میکنن به شنا کردن. بعد از اینکه ورزششون تموم میشه، زشتی زودتر از زیبایی از آب میاد بیرون و لباسهای زیبایی رو میپوشه و بعد میره. زیبایی وقتی میاد بیرون میبینه که زشتی لباسهای اونو پوشیده و لباسهای زشتی باقی مونده. میبینه که یا باید اوریان باشه یا باید لباسهای زشتی رو بپوشه. مجبور میشه برای اینکه اوریان نباشه لباسهای زشتی رو بپوشه و بره. روزگار ما هم اینطوریه. هنوز هم آقایون و خانومهایی هستن که در برخورد با افرادی که به ظاهر زیبا هستن به باطن زشت اونها پی میبرن و برخند بعضی از افراد هستن با افرادی مواجه میشن که به ظاهر این افراد افرادی هن که شاید هیچ جذابیتی به نسبت بقیه نداشته باشن ولی بعد از تعامل با اونها به ذات زیبای اونها پی میبرن. با این داستان من میخوام یه فکری رو مطرح بکنم و بعد تمامی بحثایی که مطرح میکنیم به امید خدا پیرو همین فکره. مشکل، نگرش ما نسبت به مشکل اصلی ما در خصوص مشکل نگرشی هست که ما نسبت به مشکل داریم. اینکه مشکل ما، من میخوام تو حوزه تحصیلی صحبت بکنم، حالا سایر حوزه‌های دیگر رو ورود نمی‌کنم، ولی در کل این چیزی که ما در رابطه با موضوعی مطرح می‌کنیم این برای ما مشکل هست، این مشکل خودش مربوط به نگرش ما نسبت به اون مشکل میشه. شاید اون موضوع اصلا مشکل نباشه. من می‌خوام یه تمرینی رو با همدیگه انجام بدیم. ازتون خواهش می‌کنم یک کاغذ و خودکار داشته باشید. دوستان آنلاین هم اگر که این تمرین رو همزمان با ما انجام بدن خیلی خوب میشه. من از اساتید ارجمند خواهش میکنم که یک کاغذ و خودکار در حد 1-2 دقیقه وقت میدم که همراهتون داشته باشید، یا اگر ندارید تهیه بفرمایید. دوستانی که آنلاین هستن امیدوارم که کاغذ و خودکارشون آماده باشه. تو گام اول من ازتون میخوام که توی برگه سفید که نوشته های دیگه ای نداشته باشه و که حواستون رو بخواد پرت بکنه، یه گوشه این برگه سفید شما یه نقطه کوچیک بذارید. یه نقطه کوچیکی رو مشخص بکنید. این نقطه کوچیکی رو داخل این برگه سفید بذارید. حالا فرض کنید که این نقطه شما هستید. حالا میخوام دور اون نقطه یه دایره بکشید. یه دایره باشه، یه سان، دو سان، سه سان، هر چقدر مد نظر شماست. مثل یه دایره که شما یه مرکز یه دایره هستید. اسم این دایره رو بذارید دایره نفوذ. بالاش بنویسید دایره نفوذ. ببینید شما هر مسئله‌ای که براتون پیش میاد در داخل این دایره نفوذ قرار میگیره. هر مسئله‌ای که برای شما پیش میاد و شما به نوعی قادر به حل کردن و برطرف کردن این هستید رو میگن دایره نفوذ. حالا تو گام بعدی میخوام یه دایره بزرگتر دور دایره نفوذتون بکشید، به شکلی که شما و دایره نفوذتون در سلام علیکم در داخل اون دایره قرار گرفته باشید. بالای این دایره بنویسید دایره نگرانی. پس ما اول یه کاغذ سفید برداشتیم، یه نقطه رو مشخص کردیم، اون نقطه نقطه ما هستیم، دور اون نقطه ما یه دایره ای کشیدیم، اسم اون دایره رو گذاشتیم دایره نفوذ. دایره نفوذ یعنی هر مسئله ای که برای ما پیش بیاد و ما بتونیم به راحتی اون رو حل بکنیم میشه ذیل دایره نفوذ ما. مثلا من امشب باید یه شام درست بکنم، خب بلدم شام درست کنم؟ بله. الان این داخل دایره نفوذ منه. من هنوز شام درست نکردم، میخوام برم سر خونه زندگی، مادرم به من میگه دخترم برو غذا درست کن. الان من بلدم غذا درست کنم؟ نه. پس این موضوع غذا درست کردن برای من ذیل دایره نفوذ من قرار نمیگیره. یه دایره بزرگتر ما رسم کردیم، اسم این دایره رو ما گذاشتیم دایره نگرانی. وسعت نکته‌ای که در رابطه با این بحث ما می‌خوایم مطرح بکنیم اینه که وسعت دایره نفوذ نشون دهنده میزان توانمندی‌های ماست. در واقع هر اندازه انسان توانمندیش بیشتر باشه، مسائل بیشتری در داخل دایره نفوذش قرار خواهد گرفت. شما یه نقطه ای رو مشخص کردید که شما هستید، دور این نقطه شما یه دایره ای کشیدید شد دایره نفوذ شما، دور این نقطه شما یک دایره ای کشیدید شد دایره نگرانی شما. تفاوت دایره نفوذ با دایره نگرانی مسائلی هست در زندگی که ما قادر به حل کردن اون نیستیم. ما برای اینکه بتونیم دایره نفوذمون رو به دایره نگرانیمون نزدیک بکنیم، باید میزان توانمندی های خودمون رو افزایش بدیم، چه تو حوزه تحصیلی چه تو سایر حوزه های دیگه. برای اینکه وارد بحث اصلی بشیم در حوزه شیوه های سازنده مهارت های تحصیلی، من میخوام پیرامون برخی از بحث های معمول صحبت کنم. سوال اول اینه که آیا ما توانمندی های لازم رو برای موفقیت در زمینه تحصیلی داریم؟ آیا هر کدوم از ما میتونیم بگیم که میتونیم تو تحصیلمون موفق بشیم و این موفقیت در تحصیلمون رو ربط بدیم به بحث توانمندی‌های خودمون؟ آیا وقتی که یک پدر و مادری به بچه‌شون میگن چرا موفق نمیشی، چرا نمراتت همش پایین میشه، آیا این به این معناست که اون خانواده در خصوص توانمندی‌های تحصیلی فرزندشون اطمینان دارن که آیا اون توانمندی‌های لازم رو داره؟ آیا هر کدوم از ما نقاط قوت و ضعف خودمون رو تو حوزه تحصیلی میشناسیم دقیقاً چیه؟ ما میدونیم که دروس خوندنی نسبت بهش توانمندتریم یا دروس حل کردنی؟ آیا ما میدونیم نسبت به ریاضی توانمندتریم یا نسبت به علوم؟ آیا هر کدوم از ما در خصوص نقاط قوت و ضعف خودمون اطلاع داریم؟ آیا ما تو حوزه تحصیل یا تو هر حوزه دیگه، موضوع جلسه امروز تحصیله، من با حوزه دیگه کاری ندارم، برای خودمون اهداف کوتاه مدت و میان مدت مشخص کردیم؟ آیا ما مشخص کردیم که مثلا کوتاه مدتمون اینه که میخوایم تو آزمون فلان چیز موفق بشیم یا میخوایم تو کنکور فلان موقع موفق بشیم، و مثلا هدف بلند مدتمون اینه که میخوایم پزشک بشیم، میخوایم مهندس بشیم، میخوایم PhD بگیریم؟ آیا ما برای خودمون اینا رو مشخص کردیم؟ آیا مباحث تحصیلی همچنان ثابت و متغیر باقی مونده؟ آیا وقتی پدر و مادر میشینه میگه که دوره ما اینطوری نبود که، ما وقتی میخواستیم درس بخونیم 10 تا بچه دیگه هم بود، ما کنارش میشستیم درس میخونیم، آخرم دانشگاه قبول شدیم؟ آیا درسایی که اون موقع بوده الان هم هستش؟ آیا سبک زندگی خانواده های 20 سال قبل با الان فرقی نکرده؟ اگه میگیم دوره ما اینطوری نبوده، آیا پدر و مادرای ما اونطوری زندگی میکردن که ما الان داریم زندگی میکنیم؟ سوال بعدی، آیا پیشرفت تحصیلی به استعداد ربط داره؟ آیا برای اینکه ما موفق بشیم باید ژنتیک خوبی داشته باشیم؟ اصلا به نظر شما چطوری میتونیم تو زمینه تحصیلی موفق بشیم؟ در دهه‌های گذشته موفقیت تحصیلی فقط به ظاهر مختص به قشر خاصی از افراد اشرافزاده بود. توی 20 سال قبل، 30 سال قبل یا 40 سال قبل، بانوان خانه‌دار یا مردان مقاطع متوسط یا پایین تر اصلا قصد ادامه تحصیل رو نداشتن، نهایتش این بود که میخواستن وارد بازار کار بشن. ولی الان موفقیت در زمینه تحصیلی یک پیش شرط برای موفقیت در زندگی امروز جهان و دوره رقابت کنونی می باشد. الان شما نمیتونید فوق لیسانس الان رو مثلا با لیسانس 20 سال پیش مقایسه کنید. شاید الان کسی که فوق لیسانس داشته باشه یه چیز کاملا معمول باشه و عملا با توجه به این گستردگی مؤسساتی که وجود داره خیلی به موفقیت خاصی نرسیده باشه. یه جوکی در اومده بود، میگفتن که توی انقلاب فقط کافیه بگی دکتر، تقریبا 90% جمعیت برمیگردن تو رو نگاه میکنن. و حالا با توجه به بحثایی که مطرح شد، ما برای اینکه بتونیم این دایره نفوذمون رو قطرش رو زیاد بکنیم و به دایره نگرانیمون نزدیکتر بکنیم، باید چه توانمندی هایی رو کسب کنیم؟ من وقتی طرح این ارائه و این جلسه، برگزاری این جلسه رو با اساتید ارجمند مطرح کردم که ما میتونیم چنین جلسه ای داشته باشیم، خدمتشون گفتم که هر کدوم از شیوه هایی که ما تحت عنوان شیوه های سازنده داریم مطرح میکنیم، هر کدوم از شیوه ها مستقلا یک جلسه سمینار مختص خودش رو میخواد. من به لطف خدا حدود 8 سال تو حوزه مشاوره تحصیلی کار کردم، حدود 5000 ساعت تقریبا همایش برگزار کردم، مشاوره تحصیلی دادم، بالای 400-500 تا همایش در طول این 8 ساله برگزار کردم. هر کدوم از این شیوه هایی که میخوام در ادامه مطرح بکنم، هر کدوم از شیوه ها خودش سرفصل یک کارگاه 2 یا 4 ساعت است. ما وارد هر کدوم از شیوه ها به صورت ریز نمیشیم، فقط به معرفی شیوه ها میپردازیم، ولی ماحصل این 8 سال کار مشاوره ای رو من خدمت شما ارائه خواهم داد. تقریبا به این شکل جای دیگه بحثا رو پیدا نخواهید کرد و پیرو پیشنهاداتی که دوستان داشتن بعضن متناسب با تمایل هر کدوم از بزرگواران حاضر، هر کدوم از این سرفصلایی که من مطرح میکنم خودش میتونه عنوان یک سمینار مجزا باشه. اولین سرفصل ما بحث تعیین هدفه. ما برای اینکه بتونیم توانمندی‌های خودمون رو در حوزه تحصیلی افزایش بدیم، ما برای اینکه بتونیم دایره نفوذ خودمون رو به دایره نگرانی خودمون نزدیک‌تر بکنیم، اولین اقدامی که چه به عنوان دانش آموز، چه به عنوان دانشجو، چه به عنوان استاد دانشگاه باید بهش فکر بکنیم، بحث تعیین هدفه. یعنی وقتی که من با یه دانش آموزی در بار اول مواجه میشم و برای مشاوره میاد پیش من، اولین سوالی که ازش میپرسم اینه که هدفت چیه؟ تو بحث تعیین هدف اینه که اولین کاری که ما باید بکنیم برای خودمون اینه که ما یک حکم مأموریت آموزشی بنویسیم. من در زمینه تحصیلی میخواهم مهندس شوم. یک بیانیه تقریبا 2/3 خط. این کار در هر حوزه‌ای، چه تو حوزه تحصیلی چه حوزه های دیگه، تعیین بیانیه شخصی یا چیزی که به عنوان تعیین رسالت شخصی میگن، اولین اقدام برای رشد شخصی محسوب میشه. من تو حوزه تحصیلی میخواهم مهندس شوم. من در حوزه تحصیلی میخواهم استاد تمام شوم. یک حکم مأموریت آموزشی برای خودمون مینویسیم. من در زمینه کسب علم میخواهم وقتی از من نظر میخواهند حرف بی ربط نزنم. نمیخوام تمام مثال های مادی باشه، میخوام مثال های مختلفی بزنم. من در زمینه علمی میخواهم تبدیل به مرجع شوم. من در زمینه علمی میخواهم وقتی فرزندانم از من راهنمایی میخواهند بتوانم کمکشان بکنم. یک حکم مأموریت آموزشی مینویسیم. دومین اصل در حوزه تعیین هدف اینه که ما نمیخوایم روی پله هفتم پاممون رو بذاریم. ما وقتی میخوایم هدف گذاری برای خودمون بکنیم، از الان نباید به فکر پا گذاشتن روی پله هفتم باشیم. من دانش آموز سال 11 هستم. الان وقتی میخوام برای خودم هدف گذاری بکنم، خوب فکر کنم که کنکور میخوام چی کار بکنم. ولی از الان نباید به نگرانی های حوزه انتخاب رشتم بپردازم. باید اجازه بدم که هر کدوم از این مراحل استپ بای استپ جلو بره. برای خودم در حوزه تحصیلی اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت انتخاب میکنم. این ترتیبش خیلی مهمه. من نمیام برای خودم هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انتخاب بکنم. ما میگیم بزرگ فکر میکنیم، کوچیک عمل میکنیم. ما اول هدف بلند مدت خودمون رو تعیین میکنیم، بعد اون هدف بلند مدت خودمون رو میشکنیم به اهداف میان مدت، و اهداف میان مدت خودمون رو میشکنیم به اهداف کوتاه مدت. یکی از کارهایی که به لطف خدا در طول این 8 ساله من انجام دادم این بوده که هر سال دانش آموزانی که رتبه های برتر کنکور سراسری میشدن، رتبه 1 رقمی، 2 رقمی، 3 رقمی میشدن، و شما در جریانید که مثلا اگر میانگین درصد 40 یا 50 درصد در کنکور دکترا داشته باشید میتونید رتبه تک رقمی بیارید، اگر میانگین درصد 60 یا 70 درصد در کنکور کارشناسی ارشد داشته باشید میتونید رتبه تک رقمی بیارید، و اگر میانگین درصد 85-90 درصد به بالا در کنکور کارشناسی داشته باشید میتونید رتبه تک رقمی بیارید. یعنی کنکور کارشناسی ما به مراتب از سایر کنکورهای ما سخت‌تره. با بچه‌ای که رتبه تک رقمی یا 2 رقمی خوب تو کنکور کارشناسی می آوردن، تو طول این 8 سال من پس از اینکه رتبه هاشون مشکل می اومد باشون مشاوره می کردم. ازشون می پرسیدم که دلایل موفقیت شما در کنکور چی بود. تک تک حرفایی که اینا می زدن رو من می نوشتم. سال بعد دوباره با بچه های دیگه، سال بعد دوباره با بچه های دیگه. بین اینا صحبت هایی که بین همشون مشترک بود رو من در می آوردم. یه سری از این مواردی که من میگم حاصل این جلسات مختلفیه که من داشتم. کار بعدی که ما باید انجام بدیم چیه؟ علاقه درسی خودمون رو مشخص کنیم. یه دانش آموز باید بدونه به ادبیات بیشتر علاقه داره یا به عربی، به عربی بیشتر علاقه داره یا به زبان، به زبان بیشتر علاقه داره یا به ادبیات، به ریاضی بیشتر علاقه داره یا به زیست، به زیست بیشتر علاقه داره یا به شیمی. به فکر شناسایی استعدادهای خودمون باشیم. یک ماهی میتونه شنا بکنه، یک پرنده میتونه پرواز بکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون ماهی بتونه پرواز بکنه. خود رو از جو کاذب دور کنیم. دانش آموز میاد، من مثلا توی علامه حلی مشاور بچهای اونجا بودم، دانش آموز میاد بعد بهش میگم که شما میخوای چه رشته ای بری دانشگاه قبول شی؟ میگه دانشگاه شریف. میگم میخوای چه رشته ای قبول شی؟ میگه دانشگاه شریف. دانش آموز تجربی میاد میشینه، میگم بهش که شما میخوای چه رشته ای قبول شی؟ میگه پزشکی. نفر بعدی میاد میشینه، بعد میگم شما چی میخوای قبول شی؟ میگه پزشکی. نفر بعدی میاد میشینه، میگم شما چی میخوای قبول شی؟ میگه پزشکی. جو کاذب، یعنی پدر من کشاورز، من باید کشاورز بشم، بدون اینکه مهم باشه آیا من نسبت به کشاورزی علاقه دارم یا نه، آیا من توزیع کشاورزی استعداد دارم یا نه. به خود فرصت رویا بافی بدیم. حالا نمیگم پزشکی رو از انتخابمون حذف کنیم، بشینیم فکر بکنیم ببینیم رویامون واقعا چیه. وقتی میخوایم انتخابی بکنیم در زمینه تحصیلی، اگه میخوایم کارشناسیمون مثلا پزشکی باشه، کارشناسی ارج مثلا، یا دوره پزشکی قبول شیم یا هر چیز دیگه ای، از دیگران مشورت بگیریم، مطالعه کنیم، خودمون رو تو موقعیت قرار بدیم و در آخر توکل کنیم. دانش آموزی رتبه کنکورش اومده بود. خب دانش آموزا معمولا برای انتخاب رشته هر ساله میان پیش منو راهنمایی میگیرن که چه رشته ای رو کجا قبول شن. مادرش میگفت این دختر خانم فقط اصرار داره که پرستاری بره. من میگم که اگه میخواهید انتخابی داشته باشید، از دیگران مشورت بگیرید، خودتون رو تو موقعیت قرار بدید. به مادرشون گفتم که اجازه بدید من باشون صحبت کنم. با دختر خانم صحبت کردم، احساس کردم که روحیش خیلی حساس‌تر و لطیف‌تر از اون چیزی که بخواد بره پرستاری درس بخونه. به مادرشون گفتم که ایشون رو یک نوبت ببر یکی از این بیمارستان‌ها و اجازه بده پرستاری که دارن کارهای مختلف انجام میدن ایشون ببینه اینها. رفتن و یه نوبت دیگه اومدن پیش من، گفتم چی شد؟ گفت من اصلا بردم ایشون تا دید از 50 متری اونا فرار کرد. اگر انتخابی می‌خوایم داشته باشیم، خودمون تو موقعیت قرار بدیم. از میان بر زدن بپرهیزیم. پنیر مجانی فقط تو تلموش پیدا میشه. اشخاصی که تو حوزه کسب و کار یا کارهای دیگه معمولا شکست میخورن، اشخاصی هستن که دنبال میان بر زدن هستن. اولین سرفصل ما بحث تعیین هدفه. تو تعیین هدف باید به خیلی چیزهای دیگه در واقع توجه کنیم. همین بحث به فکر شناسایی استعدادهای خود باشید. برای اینکه خود استعدادها رو شناسایی بکنیم، خودش یه سرفصل، یه جلسه جدایی که باید تستای مختلف بررسی بشه و بعد اینا مقایسه بشه و اینها. منتها تقریبا میشه گفتش که در خصوص تعیین هدف این کارا رو ما باید انجام بدیم. سرفصل بعدی موضوع ما که شیوه دوم ماست برای به عنوان شیوه‌های سازنده راهنمایی تحصیلی، عنوانش اینه: خلق یک محیط یادگیری استاندارد. من برای کارم، من برای درس خوندنم، من برای مقاله نوشتنم، من برای رساله نوشتنم، ما هر کدوممون برای هر کدوم از این کارها باید بتونیم یه محیط یادگیری استانداردی رو خلق بکنیم برای خودمون. وقتی به خانواده ها من این حرف رو میزنم، میگن آی شادل این حرف رو نزن، بچه ها توقعشون میره بالا. بابا ما کجا درس میخوندیم؟ تلویزیون روشن بود، ما دراز میکشیدیم کنار تلویزیون شروع میکردیم درسامون رو خوندن. ما برای اینکه یک محیط یادگیری استاندارد داشته باشیم، باید به چه مواردی توجه کنیم؟ اولیش میزه. ما باید یک میز بزرگ و ترجیحاً استاندارد داشته باشیم. مثلا برای شخصی مثل من که داره کار مراجعه به کتاب داره، فرضاً با لپتاپش داره کار میکنه، مثلا این میز مناسبی نیست، چون به نظر من این میز بزرگی نیست. ولی مثلا شاید این میز برای دانش آموز یه میز مناسبی باشه، بستگی به شخص داره. دومین اصل، اجازه بدیم به محیط کارمون یا به محیط یادگیریمون یا به محیط درس خوندنمون صداهای ملایم وارد بشه. دانش آموز میاد پیش من میگه وای پدرم نمیذاره درس بخونم، مادرم نمیذاره درس بخونم، اخبار رو صداشو زیاد میکنم، بعد پدرو میخوام مادرو میخوام، میگم بابا ما تلویزیون رو بردیم گوشه هال چسبوندیم، صداش هم گذاشتیم رو 5، گوشمون هم گذاشتیم کنار بلندگو، باز این میگه صدا میاد. این وسواس مطالعاتیه. سومی، سعی کنیم محیط کارمون یا محیط فعالیتمون نورگیر باشه. سعی کنیم کنار پنجره میزمون رو بذاریم درس بخونیم. دور بودن محیط یادگیری از عوامل حواس پرتی. ببینید ما چون وقتی بیمار میشیم سرما میخوریم و اینها، چون بینیمون آبریزش پیدا میکنه، چون که فرزند تب و لرز میگیریم، چون این عوامل رو میبینیم روی خودمون به فکر درمانیم، ولی مشکلات روانی خودمون رو چون نمیبینیم و مشاهده نمیکنیم فکر میکنیم ما مشکلی نداریم. تحقیقات مختلف نشون داده که اگر مشکلهای جسمی، بیماریهای جسمی و روانی رو کنار هم دیگه بذاریم، در قرن 21 شایع‌ترین بیماری موجود بیماری عدم تمرکزه. در محیط یادگیریمون از رنگ‌های مناسب استفاده بکنیم. رنگ قرمز موجب افزایش ضربان قلب میشه. رنگ زرد موجب تقویت حافظه و باز شدن ذهن میشه. رنگ نیلی موجب افزایش خلاقیت میشه. رنگ آبی محرک خوابه. کدومو استفاده بکنیم؟ رنگ زرد رو استفاده بکنیم. ببینید من با بیانی تمامی این موارد نمیخوام پدر و مادرها یا بچه‌ها رو توی شرایطی قرار بدم که هر کدوم از اینا تبدیل به یه بهونه‌ای بشه براشون که بگن چون این اونطوری نیست من درس نمیخونم. نه، من فقط میخوام بگم که پدر و مادرها، بچه‌ها، دانشجوها، دانش آموزا، اساتید محترم، اگه رفتید فردا میز بخرید، بر ندارید میز آبی بخرید. اینا رو گوشه ذهنتون داشته باشید که موقع تصمیم گیری بدونید چه تصمیمی بگیرید. محیط یادگیری ما باید مستمرن هوا در داخلش جابجا بشه و هوای تازه وارد بشه. ورود هوای تازه میتونه موجب افزایش 30% عمل کرده ذهن و حافظه بشه. استفاده از گیاهان آپارتمانی در محیط یادگیری. الان مثلا شما میبینید توی این مجموعه اینجا گلدونه، اونجا گلدونه، اونجا گلدونه. جدای از این که میگن خود این گیاها روی هوای داخل مجموعه اثر گذاره، موجب شادی و نشاط میشه. دومین شیوه و سرفصلی که من مثلا خود همین بحث محیط رو توی کارگاه 4 ساعته با بچه‌ها مطرح میکنم، بحث خلق یک محیط یادگیری استاندارد. سومین سرفصل ما مدیریت ارتباطمون با دیگرانه. اصلی ترین اصل در این شیوه اینه که ما برای موفقیتمون نباید با کسی تعارف داشته باشیم. اگر حضور در یک محیط یا ارتباط با یک شخص حالمون رو خوب نمی‌کنه، باید ارتباطمون رو قطع بکنیم. اصلی ترین اتفاقی که در دوره فشار درسی بچه‌ها موجب میشه که بچه کاملا درس رو بذاره کنار، محبت‌های نابجای خانواده برای فرزندانشه که شنبه تا چهارشنبه بچه درس خونده، چهارشنبه میشه مادر یا پدر فکر میکنه که برای اینکه حال بچه عوض بشه، برای اینکه بچه حالش خوب بشه، باید بچه رو ورش داره بیاره کانون زبان قرآن، باید بچه رو ورش داره ببره خونه مادرش، باید بچه رو ورش داره ببره خونه خالش. بچه میاد میگه میشه من آی شادل من میرم خونه خالم، خالم به من میگه که مثلا نمیدونم بهناز، الناز، شما چه درسی خوندی؟ درست فلان بوده؟ بسارنم من میخوام از محیط درسی جدا بشم که تفریحی داشته باشم. مادرم دقیقا منو میذاره یه جایی که هی از من سوال میپرسن. آقا، خانوم، برادر، پسر، دختر، اگه میبینی یه جایی حالتو خوب نمیکنه نرو. به همین سادگی. وقتی سرتان شلوغ است نگفتن را بیاموزید. آقا من یه سری کار دارم. مادر میگه دخترم بلندش اونو برای من بیار، من الان وسط یه چیزم، به جای اینکه نوبلش کنم باشه یه چند دقیقه اجازه بده من این تموم کنم بعد میرم میارم. بلد باشیم به نزدیکامون بگیم نه. با رقبای تحصیلی خودمون در رابطه با موضوعات درسی صحبت نکنیم. من داوطلب کنکور کارشناسی هستم، من داوطلب کنکور کارشناسی ارشد هستم، داوطلب کنکور دکترا هستم، برادر خودمم داوطلب کنکور دکتراه. چه دلیل داره من در رابطه با اقداماتی که دارم انجام میدم با ایشون صحبت کنم؟ چه جالب براتون تعریف کنم. بچه‌ای که کنکورین، چون رقابت توی کنکور خیلی رقابت تقریبا شدیدی هستش، معتقد هستن که لزوما پیشرفت من تضمین کننده موفقیت من نیست. من نه تنها باید پیشرفت کنم، بلکه باید کاری بکنم که دیگران پسرفت کنن. برای اینکه دیگران پسرفت کنن، شروع میکنن افکار سمی به دیگران وارد کردن. مثلا دانش آموز اومده پیش من، درسش قوی، روزی 12 ساعت درس میخونه، بعد میگه آی شاتل فلانیو میشناسید؟ اونم درسش خوب میگاره. میگم آره. میگه اومده پیش من میگه که من مثلا 12 ساعت درس خوندم، بعد الان وقت خوابمه، بعد با یه چشم میخوابم، با اون یکی چشه درس میخونم 3 ساعت، بعد این یکی چشه رو میخوابونم، با اون یکی درس میخونم. این شاید اگه حالش عادی باشه میفهمه که این یکی داره دروغ میگه، ولی همین حرف این باعث میشه که اون به استرس بیفته. برای خانواده و افراد نزدیک خود ساعات درسی خود را مشخص کنید و از آنها بخواهید در این زمان ها مزاحم شما نشن. آقا من ساعت 4 از مدرسه میام، ساعت 3 از دانشگاه میام، استاد دانشگاه هم ساعت 5 بعد از ظهر میام، خانم من، مادر من، برادر من، خواهر من، بدونید ساعت 9 شب تا 11 شب با من کاری نداشته باشید. در اجرای برنامه های خود از مادرتان کمک بگیرید. بچه ها میتونن روی این خیلی حساب بکنن. یعنی یکی از پارامترایی که، چون پدرها معمولا فراموش میکنن، مثلا من به پدرم میگم اینطوری، بعد 2 ساعت به من میگه مثلا امیر حسین اینو این کارو میکنی، میگم مگه من بهت نگفتم اینطوری؟ الان نمیتونم تو این ساعت، یادشون میره. ولی مادرها دقیقاً میتونن تو این حوزه کمک بکنن. مادر منم تو جلسه حضور داره، خیلی واقعا ازش سپاسگزارم، به لطف خدا زحمات ایشون بود که تونستم لیسانس، فوق لیسانس و پی اچ دی رو بدون فاصله بیام بالا. برای استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی خود برنامه تنظیم کنید. مثلا من الان خودم برای خودم این قاعده رو گذاشتم که روزی سه نوبت حق دارم از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنم، به غیر حالا اون زمانهایی که من شاید بابت یه موضوع فورس ماژور مجبور باشم واتساپ هم رو چک بکنم. من برای خودم یه بار ساعت 7 صبح، یه بار ساعت 2 بعد از ظهر و یه بار ساعت 11 شب این قاعده رو گذاشتم که من فقط توی این بازه‌های زمانی باید آنلاین بشم و واتساپ هم رو چک بکنم. حتی اگر بیکار باشم، حتی اگر کاری نداشته باشم، نمیرم سراغ گوشیم. در مورد اهداف خود جز با مشاور یا متخصص صحبت نکنید. بچه های کنکوری، هر کسی بفهمه که شما کنکوری هستی شروع میکنه بهت کمک کردن. مثلا من یه مادرم یه فامیل خیلی دور دارن، این سالی یه بار زنگ نمیزنه حال ما رو بپرسه. فهمیده بود من کنکوریم، زنگ زده بود. آره مثلا امیر حسین یه نرم افزاری هست فلان جا، یه سی دی آی هست فلان جا، مثلا برو حتما اونو بخر، اون باعث موفقیتت میشه. میره سر کوچه ماست بگیری، طرف میفهمه تو کنکوری هستی. میگه آره بچه منم کنکوری بودش. شما میدونی برای اینکه موفق بشی جز کتاب فلان چیز نباید کتاب دیگه ای رو بخری. در مورد اهداف خودتون یه نفر رو مشخص کنید، این مشاور منه، این پدر منه، تموم شد. در مورد اهداف خودتون اگه پدرتون رو مشخص کردید، دیگه با مادرتون صحبت نکنید. اگه مادرتون رو مشخص کردید، دیگه با داداشتون صحبت نکنید. اگه مشاورتون رو انتخاب کردید، دیگه با پدر مادرتون صحبت نکنید. یه نفر رو انتخاب میکنید، با اون پیش میرید. سرفصل 4 با عنوان شیوه سازنده راهنمای تحصیلی بحث مدیریت زمان هست. ما برای اینکه یک کاری رو انجام بدیم، باید اون کارمون رو در گام اول تبدیل به بخش‌های کوچیک‌تر بکنیم. مثلا یه مثال میزنم برای همتون پیش اومده. میشینید محل کارتون، میگید که خب من امشب برم خونه، باید فلان فایل رو برای دانشجوه بفرستم، بعد آی دکتر فلانی هم زنگ زده، باید به اونم زنگ بزنم، بعد خانومم گفته تو راه که داری میای اینو بخر. یا مثلا من به عنوان دانش آموز کنکوری توی راه از مدرسه به منزل میگم که من اگه برسم خونه باید ادبیاتو بخونم، تستای عربی رو بزنم، فیزیکمو خلاصه نویسی بکنم، شیمیمو این کارو بکنم. تقریبا 90% ما که قبل از اینکه تو موقعیت قرار بگیریم میخوایم یه کار بزرگ رو در موردش فکر بکنیم، وقتی تو موقعیت قرار میگیریم هیچ کدوم از اون کارا رو انجام نمیدیم. وقتی میخوایم کاری رو شروع بکنیم همیشه با آسون ترین مرحله شروع کنیم. اگه من قراره برسم خونه 100 تا تست فیزیک بزنم، میخوام کنکور شرکت بکنم، درس فلان چیزو بخونم، اونو همه اینا رو بذارم کنار هم، ببینم آسون ترین چیز چیه، با آسون ترین چیز شروع کنم. کار خودم رو با اون مرحله‌ای که نسبت بهش علاقه بیشتری دارم به پایان ببرم. این اصول مدیریت زمان روزانه ماست، اصلا ربطی به بحث تحصیل و اینها نداره. کارهای سختم رو و مواردی رو که بهش علاقه ندارم بین مراحل اول و آخر قرار بدم. من 5 تا درس دارم، 2 تاشو خیلی دوست دارم، 3 تاشو دوست ندارم. وقتی میخوام مطالعه‌مو شروع کنم، درسی که دوست دارم رو با درسی که دوست دارم رو اول بذارم، اونی هم که مثلا بیش کمتر دوست دارم اون بذارم آخر سر، اونایی که دوست ندارم رو بین اینها قرار بدم. همیشه از برنامه خود جلو باشید. توی زندگی هر آدمی اگر نسبت به برنامه ریزی های خودش جلوتر باشه، گفتم که تو هدف گذاریتون سعی کنید از اول به فکر پله هفتم نباشید، پله دوم رو در نظر بگیرید، یا هدف واقع بینانه. اگر نسبت به برنامه خودش جلو باشه، میگه من جلوام، کارامو انجام دادم، آخیش مثلا بذار این کارام انجام بدم، سعی میکنه دوتا کار دیگه انجام میده. من مثلا سوار تاکسی شده بودم، در بس گرفته بودم منو یه جایی ببره جای دیگه، بعد پیاده که شدم گفتم آقا چقدر میشه؟ گفت چی؟ گفتم یعنی چی شما؟ من در بس گرفتم میخوام. گفت نه آقا، من امروز اونقدر که باید کاسبی کردم و کردم، بیشتر از اونم انجام دادم، شما نمیخواد پول بدید، پول نگرف از من. آدمی که از برنامهش جلو باشه همش حالش خوبه، همش حسش مثبته. آدمی که مثلا عقب باشه معمولا حال خوبی نداره. همیشه همراه خودمون یه لیست داشته باشیم از کارهای عقب افتادمون و مشخص کنیم اولویت اونا چیه. و اگه مثلا تو متروییم، اگر که تو اتوبوسیم، جایی هستیم که ما بهش میگیم زمان پرت، اونا رو نگاه کنیم، شروع کنیم انجام دادن. هیچ موقع انجام دادن کارمون رو به لحظه آخر موکول نکنیم. ساعتهایی از شبانه روز رو که بالاترین بهره‌وری رو داره مشخص کنیم. مثلا ما تو اینا بعضی از اینا رو توی مدیریت میگیم دانش ارگونومی. من مثلا صبح احساس میکنم درس های خوندنی رو بهتر میتونم بخونم. یکی دیگه میگه نه من اصلا مثل تو نیستم، من ساعت 9 شب به بعد خیلی قدرت حفظ کردنم بیشتر میشه. هر کسی ذهنش در ساعت هایی از شبانه روز عملکرد های خاص خودش رو داره. اینا رو مشخص بکنیم. مهمترین نکته ای که من به نظرم تقریبا تمامی اینها رو پوشش میده اینه که قبل از اینکه خسته بشیم استراحت کنیم. ما فکر میکنیم وقتی خسته میشیم باید استراحت کنیم. نه، قبل از اینکه خسته بشیم باید استراحت کنیم. اگه وقتی خسته میشیم استراحت بکنیم، معلوم نیست استراحت کافی باشه یا نه، که معلوم نیست بعد از استراحتمون ما بلند شیم درس رو بخونیم یا نه، که قبل از اینکه خسته بشیم استراحت کنیم. به خاطر همین بچه‌هایی که 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت میشینن پایه درسی شروع میکنن مطالعه کردن، من معمولا بفهمم دعواشون میکنم، میگم به جای 3 ساعت نشستن یه جا باید بکنی اینو 2 تا 1 ساعت و نیم، و 1 ساعت و نیم که تموم بشه باید 15 دقیقه استراحت کنی، 1 ساعت و نیم دومت رو شروع بکنی. چرا؟ تا 1 ساعت و نیم دوم به اندازه 1 ساعت و نیم اول بازدهی داشتم باشه. مثلا من استاد دانشگاه، من دانشجوی دکترا، میشینم پای لپتاپم دارم فلان مقاله رو مثلا روش کار میکنم، بعد ساعت 8 صبح شروع میکنم، ساعت 1 بعد از ظهر خانومم میگه بلند شو بیا نهار بخور، بلند میشم میام. بعدم پیش خودم فکر میکنم اون کیفیتی که ساعت 8 9 صبح داشته 11 12 هم داشته. بعد به خودم هم افتخار میکنم، میگم من کارمو نشستم روش تمومش کردم. سرفصل بعدی تغذیه. تغذیه شامل میان وعده ها و وعده اصلی هستش. از چاقی بپرهیزید، خیلی چیز کاملا مشخصیه. نه تنها از چاقی بپرهیزید، گرسنه نمونید. کلن قشنگ نیست آدم نشسته داره درس میخونه شکمش قار رو بور کنه. تغذیه سالم اگه داشته باشیم مسیرمون مشخص میشه. فلینظر الانسان الا، هرگز وعده صبحانه رو حذف نکنید. ببینید خیلی ها فکر میکنن مهمترین وعده غذایی ما نهاره، بعدش شامه، حالا اگرم حالشو داشتیم صبحونه رو میخوردیم. نه، اینایی که دارم میگم تقریبا تمامیشون پشتوانه علمی داره. مهمترین وعده غذای ما اول صبحانه است، بعد شامه و بعد نهاره، یعنی حتی اگر من نهار رو بخورم و نخورم اهمیتی نداره، شام از نهار مهمتره. منتها صبحانه، من نمیگم یه صبحانه مفصل داشته باشید، شما عادت داشته باشید این یه تیکه نون رو، حتی اگر صبحانه رو دوست ندارید، این یه تیکه نون رو ساعت 7 صبح به عنوان صبحانه میخورید، این چای رو 7 صبح، 8 صبح، 9 صبح به عنوان صبحانه میخورید. این عادت به خوردن این چای به صورت روزانه در برنامه شما قرار بگیره. در زمان خستگی نهار سنگین نخورید. شب کم خوابیدید، صبح خسته بید، از صبح درس خوندید تا ظهر احساس میکنید امروز بیشتر از روزهای دیگه است. اتفاقا اون روز نباید نهارتون سنگین باشه. وزن خود رو با استفاده از تکنیک اثر مرکب کنترل کنید. اثر مرکب جدیدترین یافته روانشناسی قرن 21 اثر دارن هاردیه که به ما کمک میکنه بتونیم در حوزه‌های مختلفی عادت‌های مثبت رو خودمون ایجاد بکنیم. حالا خودش توضیح دادن این اثر مرکب یک کارگاه جدا میطلبه، اصلا بحثش قابل باز شدن اینجا نیستش، ولی کلا به شما این رو بگم، اثر مرکب یعنی اینکه من اگه عادت به خودم بدم روزانه 1000 تومان سرمایه گذاری کنم، این میشه ماهی 30,000 تومان و این میشه ماهی سالی 365,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی اینکه من وزن خودم رو میتونم با اثر مرکب کنترل کنم. یعنی وقتی میخوام بیام کانون زبان قرآن، به جای اینکه خیلی اصرار داشته باشم ماشینمو جلوی در کانون زبان قرآن پارک بکنم، ببرم 5 تا کوچه بالاتر پارک بکنم و پیاده بیام کانون زبان قرآن. من هفته 3 مرتبه دارم میام کانون زبان قرآن، 3 تا 5 تا کوچه میشه 15 تا کوچه، یعنی من دارم ماهی 60 تا کوچه پیاده روی میکنم، یعنی من دارم سالی 720 تا کوچه پیاده روی میکنم. وزن خودم رو با استفاده از تکنیک اثر مرکب، اثر مرکب یعنی تغییرات جزئی، تواند در طولانی مدت به اتفاقات مثبت بزرگ منجر شود. گام بعدی، یا بهتر بگم اصل بعدی، در هنگام افزایش فعالیت‌های ذهنیتون سعی کنید از مواد غذایی ماهی، تخم مرغ، لوبیا، کرم بروکلی، طالبی، گوجه فرنگی، مرکبات و آجیل استفاده کنید. اینا منجر به تقویت حافظه میشن. در مواقعی که نیاز دارید از ذهنتون بیشتر استفاده بکنید، سعی کنید از مواد غذایی سیب زمینی سرخ کرده، جوجه سرخ کرده، پیاز، خصوصا شیرینی، یعنی منی که افتخار میکنم دارم هر یه ساعت و مثلا ربع یک بار چای با شیرینی و شکلات میخورم، و استفاده روزانه نوشابه به شدت پرهیز کنید، چون باعث تضعیف حافظه میشه. سرفصل بعدی ما خوابه. در شبانه روز اشخاصی که در طول روز فعالیت‌های ذهنی دارن، در شبانه روز باید بین 6 تا 8 ساعت استراحت داشته باشن. به هیچ عنوان مدت زمان خواب یک شخص نباید در طولانی مدت، یعنی ممکنه یه مشکلی پیش بیاد من میشم 2 ساعت بخوابم، حرفم با اونا نیستش، با کلن حرفای من با استثناءات نیستش، و افراد معموله، مدت زمان خوابتون نباید کمتر از 4 ساعت بشه. صرف نظر از ساعت خواب، زمان ساعت ثابتی رو برای بیداریتون مشخص کنید. یعنی این که من 11 شب میخوابم، 12 میخوابم، 1 میخوابم، 2 میخوابم، 3 میخوابم مهم نیست. این که اگه 11 خوابیدم 6 بلندشم، اگه 1 خوابیدم 6 بلندشم، اگه 3 خوابیدم 6 بلندشم مهمه. زمان ساعت خواب دست انسان نیست. بعضن برخی از افراد متخصص تغذیه و خواب پیشنهاد میکنن که حتی تا زمانی که خوابتون نیومده به رخت خواب نرید، ولی ساعت بیداری دست انسانه و ساعت زمان ساعت خوابتون مهم نیست، زمان ساعت بیداریتون رو ثابت نگه. تو بحث خواب میگن عمق خواب مهمه، نه طول خواب. این نکته خیلی جالب که تقریبا هیچ جایی نکته رو گیر نمیارید شما اینه که 1 ساعت خواب قبل از ساعت 11 شب معادل 2 ساعت خواب از ساعت 11 شب تا 5 صبح و معادل 4 ساعت خواب در طول روزه. یعنی من هر چقدر بتونم ساعت خوابم رو به قبل از 11 شب موکول بکنم، عمق خواب من بیشتر خواهد بود و اون نکته‌ای که در روز بعد به افزایش بهره‌وری بدن من کمک میکنه عمق خواب منه، نه طول خواب من. یعنی اگر من بخوام در نظر بگیرم 10 شب تا 11 شب معادل 2 ساعت خوابه از 11 شب تا 12 شب و معادل 4 ساعت خوابه از ساعت مثلا 7 صبح تا 11 صبح. اینو نکته رو شما دقت کردید که مثلا بعضی شبا ساعت 10 شب رفتید خوابیدید، بعد ساعت 2 نصف شب بلند شدید احساس کردید دو شب خوابیدید، اینقدر انرژی داشتید، بعد نگاه میکنید به ساعت میگید من 10 خوابیدم، الان 2، من 4 ساعت خوابیدم، پس چجوری حال من اینقدر خوبه؟ این به خاطر اینکه ساعت خوابتون قبل از ساعت 11 بوده و بعضی موقع هم این رو شما احساس کردید که ساعت 3 خوابیدید، از اون ور ساعت 12 یا 1 ظهر بلند شدید، ولی وقتی بلند میشید احساس میکنید باز خسته اید. در زمان خستگی ذهنی یا جسمی به هیچ عنوان به بستر خواب نرید. من دوی طرف فکر میکنه آخر شب ورزش آخر شب خیلی خوبه، میره پارک دم خونهشون رو 5 دور پیاده روی میکنه، بعد میاد خوابش نمیبره. اگه یکی بهتون یه چیزی گفته، با مادرتون، خواهرتون، با هر کی حرفتون شده، به بستر خواب نرید، نرید بخوابید، گوشیتون رو بردارید، شروع کنید جوک خوندن، یه ذره حال خودتون رو خوب کنید، بعد برید بخوابید. چون اگر این کارو نکنید انسان خسته خوابش نمیبره و اگه حال روحیش به هم ریخته باشه تا 3 نصف شب داره به اون موضوع فکر میکنه، اگه حال جسمیش خوب نباشه که از درد اونا خوابش نمیبره. پیش از خوابیدن، اصل بعدی، پیش از خوابیدن حدود 30 دقیقه به انجام مقدمات خواب بپردازید. یه سری کارهای ثابتی رو برای خودتون مشخص کنید. اینها کارهای مقدمات خواب منه، برای هر کسی متفاوته. مثلا من شخصا مسواک زدن، جا انداختن، قرآن خوندن و یه کتاب رو یه بخشش رو مطالعه کردن کارهای مقدمات خواب منه. من مثلا ساعت 10:30 تصمیم میگیرم که برم بخوابم، میرم جامو میندازم ولی نخوابیدم، و جامو میندازم، مسواکم رو میزنم، جای اونجاست، دارم ذهن خودم رو آماده میکنم برای خوابیدن. قرآنمو برمیدارم، گفتن توصیه شده هر شب قبل از خواب سوره تکاثر رو بخونید، سوره تکاثر رو دارم میخونم، میذارمش. یه کتابی هست که کتاب خیلی جالب و جذابیه، برام چند وقت شروع کردم اونو. هر کسی یکی ممکنه متفاوت باشه، یکی ممکنه موسیقی بزنه، یکی ممکنه فرضاً شبکه‌های اجتماعیشو چک بکنه. حدود 30 دقیقه قبل از خواب ما چجوری تو وقت قبل از اینکه نماز بخونیم برامون مستحبه که اذان بگیم، تکبیر بگیم، مقدماتی رو آماده بکنیم. در میانه روز نهایتاً 40 دقیقه را برای خواب روزانه به شکل سبک در نظر بگیرید، و این یک شرط داره و اون شرطش اینه که به هیچ عنوان مقدماتی را برای آن فراهم نکنید. این اصل آخر خیلی حساسه. حساسیتش به این دلیله: یک، خواب در طول روز یا میانه روز که بعضیا میگن خواب قیلوله، و من وقتی با اساتید صحبت کردم، اساتید مختلف قرآنی گفتن که این خواب قیلوله و از اون قسمت آیه‌ای و هم قاعدون میاد، یعنی اصلا نخوابید، یعنی حالت ایستاده داشته باشید. در میان روز نهایتاً 40 دقیقه، چون وقتی این 40 دقیقه افزایش پیدا میکنه حالت خواب شب رو میگیره. 40 دقیقه به شکل سبک. شرطش چیه؟ مقدمات در نظر نگیریم. یعنی چی مقدمات در نظر نگیریم؟ یعنی من اینجا هستم، رو صندلی خوابم برد نیم ساعت، 40 دقیقه، چه اینطوری برد. حق ندارم برای 40 دقیقه بلند شم برم از رخت خواب متکا بردارم، پتو بردارم، ساعت بزنم بگم 40 دقیقه میخوابم، در صورتی که این مقدمات رو من براش در نظر نگیرم. سرفصل بعدی یا شیوه هفتم، بحث مدیریت استرسه. اصلی ترین موضوع در حوزه استرس، استراب، اینه که لطفاً آقای محترم، برای بچه‌ت، خانم محترم، برای خودت دنبال درمان استرس نباش. شما فقط میتونی به دنبال درمان مواردی باشی که ریشه درونی داشته باشه. استرس ریشهش بیرونیه، با قرص و فلان و بسار نمیتونی درمانش بکنی، نمیتونی درمانش کنی، نمیتونی کنترلش بکنی. استرس رو فقط باید مدیریتش بکنی. اجازه دهید همیشه، وقتی میگم مدیریت استرس یعنی اجازه بدید همیشه مقداری استرس در زندگی شما وجود داشته باشه. استرس کی گفته همیشه بده؟ اگه ما استرس نداشته باشیم که کارمون رو انجام نمیدیم، اگه ما استرس نداشته باشیم غذامون رو نمیپزیم، اگه ما استرس نداشته باشیم صبح بلند نمیشیم بریم سر کار. روی عیب های خودتون تمرکز نکنید. نقاط ضعفتان چون برای شما هستن ارزشمندن. من دانش آموز داشتم که یه پدری داشت که این پدرش به لحاظ حالا مالی و چیزای دیگه یه مقدار ضعیف بود و متاسفانه مشکل شنوایی بینوایی داشت و نمیشنید. یه بار من توی کلاس بهش گفتم که حالا یه جوری که طرف مقابل نشنوه، گفتم فلانی پدرت اومده بود من صحبت کردم، احساس کردم صحبتامو متوجه نشد و اینا. گفتم الان این بهش بر می‌خوره دیگه، به پدر من چی گفت؟ گفتش که آقای شادل آره گوشاش نمیشنوه متاسفانه، چشاش هم مشکل داره. یه چیز دیگه خودش اضافه گفت، نقاط ضعف زندگی من چون برای من هستن ارزشمندند. سعی کنید نقاط قوت و استعدادهای خودتون رو شناسایی کنید. الان تحقیقات حاضر حدوداً 21 نوع هوش مختلف رو شناسایی کرده. تقریبا تمامی اندیشمندان حوزه شخصیت و استعداد معتقدند هیچ شخصی نیستش که در یک حوزه خاص نسبت به دیگری استعداد بیشتری نداشته باشه. ما در سبک زندگی رسول اکرم ملاحظه میکنیم که ایشون در موقعیت‌های مختلفی بیان میفرمایند که از فلانی استفاده کنید، از فلانی استفاده کنید، از فلانی استفاده کنید، و عمیقاً ایشون اعتقاد دارن که شما هیچ انسانی وجود نداره که بگی که من بی‌نیاز از کمک کردن این هستم. هر شخصی میتونه یه جایی به شما کمک بکنه. در زمان‌های پر استرس، حالا من خیلی حالم بده، به یه دلیلی استرس دارم، یه ساعت بعد امتحان دارم، دو ساعت بعد کنکور دارم، یه ساعت دیگه عقدمه، دو ساعت دیگه خواستگاری بچه‌مه، در زمان‌های پر استرس از وسایل الکترونیکی مثل موبایل، لپتاپ، تبلت استفاده نکنید. اصلا اولین کاری که وقتی استرس و استراب دارید باید انجام بدید اینه که گوشیتون رو دور بندازید. وقتی استرس و استراب دارید بیکار نشینید. نشینید یه گوشه بگید آخ استرس دارم، استرس دارم، که تموم میشه این مخیالم راحت بشه بره. یک کاغذ بردارید روش یه جمله بنویسید، هر چیزی که به فکرتون میاد. یه کاغذ بردارید روش نقاشی بکشید. یه روزنامه باطله بردارید روش خط خطی بکنید، ولی بیکار نشینید. توجه کنید در طول روز افکار منفی شما بیشتر هستن یا افکار مثبت. بذارید من از شما بپرسم، به عنوان یک مشاوری که تو این حوزه فعالیت کرده، آیا حرف من رو قبول دارید که از صبحی که ما بلند میشیم تا شبی که ما میخوابیم، بیشتر از این که خودمون رو تشویق بکنیم داریم خودمون رو تنبیه میکنیم؟ وای چرا یادم رفت، ای بابا الان بچه‌م اینو میگه، وای چرا فلان تکلیفو نفرستادم، ای چرا با اون زنگ نزدم، اینم زنگ زد من چی کارش کنم، الان نمیتونم جواب بدم. ما در طول روز چند بار خودمون رو داریم تنبیه میکنیم و چند بارم به خودمون میگیم دمت گرم این کارو انجام دادی، زنگ زدی بهش بهت گفت اینطوری، تو این جوابو دادی، تونستی بگی نه، آره خب خدا رو شکر فلان کارو انجام دادم، خدا رو شکر از برنامه‌ام جلو افتادم، دمت گرم امیر حسین چقدر باحالی تو. چند بار این کارو انجام میدیم ما؟ چند بارم خودمون رو داریم تنبیه میکنیم؟ سه نوبت در روز زمان بذارید برای خودتون. سه نوبت در روز به تلقین افکار مثبت بپردازید. زمان بذارید. من سه نوبت در روز باید در نظر بگیرم که توی اون زمانه فقط خودم رو تشویق کنم. دانش آموز اومده بود پیش من میگفت آقای شاتل من از فلان درس بدم میاد. گفتم که یه کاری بگم حتما انجام می. گفتم به من اعتقاد داری که من حرفی که میزنم به صلاح تو؟ گفت آره. گفتم که اگه هر چی بگم یعنی انجام میدی؟ گفت آره. گفتم قبل از اینکه درس تو بخونی تشویق میکنی خودتو، میگی از این درس بدم میاد، کتابو باز میکنی قبل اینکه بخونی تشویق میکنی، میگی من چقدر باحالم، من چقدر قویم، بعد شروع میکنی درس خوندم. بعد یه چند روز بعد دیدم مادرش زنگ زده آیشا دل تو رو خدا کمکمون کنید، بچه‌م دیوانه شده، کتابو میندازه بالا میگه من چقدر خوبم، من چقدر. ولی بعدم بهش گفتم نتیجه داد، گفت آره. تکنیک های تنفس رو بیاموزید، تکنیک های تنفس رو یاد بگیریم، چون اصلی ترین شاید تکنیک در حوزه مدیریت خشم، مدیریت استرس و مدیریت اضطراب آموختن تکنیک های تنفس سبک و تنفس عمیقه، که اصلا توی همایش جدا من این رو جدا یاد میدم به بچه. روی امروز خودتون تمرکز بکنید، چون فردا شود فکر فردا کنیم. گذشته رو که دیگه کاری از دستتون بر نمیاد، آینده رو هم که هنوز کسی ندیده که قراره چه اتفاقی بیفته. من امروز مسئول انجام اقدامات خودم. تقریبا توی مصاحبه‌ای که از 150 تا از مدیرهای شرکت‌های بزرگ دنیا مثل گوگل، مایکروسافت و اینها انجام شده بود، همه‌شون گفته بودن که ما تمامی برنامه ریزی هامون روزانه است و صبح که بلند میشیم به خودمون میگیم که فقط برای ما امروزمون و امروزمون تا شبمون مهمه. روی امروز خودمونه داریم تمرکز باید بکنیم. ببینید 90 تقریبا علت 90 در تحقیقات مختلف روانشناسی نشون داده که علت 90% از نگرانی های ما منشأ در آینده داره و نکته جالبش اینه که این نگرانی هایی که مربوط به آینده است و ما ندیدیم هنوز، اصلا این نگرانی ها معلوم نیست اتفاق بیفته و اصلا معلوم نیست به اون جوری که ما تو ذهنمونه اتفاق بیفته. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا بهی به ذنوب عباده خبیرا. از توجه شما سپاسگزارم، امیدوارم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. با ذکر صلوات جلسه رو به پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزاریم از جناب استاد شاددل. منم خواستم بگم ما با توسل به شیوه چهارم، شیوه سازنده چهارم یعنی مدیریت زمان، باید اعلام کنیم که زمان رسمی سمینار ما در این ساعت به پایان رسیده. طبعا اولا خود ارائه دهنده باید این امکان رو و این آمادگی رو اعلام کنند که آیا میتواند ادامه پیدا کند یا نه، و ثانیاً اگر حاضران سوال یا طرح بحث و گفتگوی دارن، اگر هر دو مثبت باشه میشه زمان سمینار رو تا یه دقایقی.
خواهش میکنم. نه، من سعی کردم که مطالب رو سرفصل اصلی و اصول اصلیش رو مطرح بکنم. به امید خدا در خدمت سروران حاضر خواهیم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. تقریبا با همه مطالبی که فرمودید، حتی کسایی هم که به خیلی از بخش‌ها رو تجربه کردن، تونستن یک نقاط ضعفشون رو پیدا بکنن. یعنی حتی کسایی هم که تو این زمینه مهارت دارن، انقدر جامع و کامل بود. من فکر می‌کنم اون افراد میتونن که بفهمن که ضعف‌هاشون کجا بود. حالا من یه سوال برام مطرح شد، اینکه تا فکر میکردیم که تصور درستیه، ولی حالا با این مطلبی که شما گفتید یه خود زیر سوال میره. یه چیز مطرحی هست که میگن وقتی میخواید شروع به کاری بکنید، اول قورباغه‌ت رو قورت بده. یعنی که اول از اون کار سخت شروع کن که به اصطلاح کارهای دیگه بعد برات اون آسون تر بشه. شما برعکس فرمودید که از کار آسون شروع کن، و این خودش البته به نظر من درسته. من تجربه کردم وقتی از کار ساده شروع میکنیم، چون ما شروع برامون سخته، وقتی شروع میکنیم حرکت میکنیم. وقتی میخوایم از کار سخت شروع کنیم، شروع نمیکنیم. فکر میکنم یه دلیلش اینه. بنابراین تقریبا اون که وقتی با کارهای آسون شروع میکنیم، انگیزمون بیشتر میشه. این یه مطلب بود. یه مطلب دیگه حالا در مورد تنفس بود. حالا گفتید که کارگاه داره، ولی حالا نمیتونید یکی دو موردشو بگید؟ چون در مورد تنفس چند تا مطلبه، مثلا 7 8 7 اگه اشتباه نکنم، یه 8 7 7 دو سه تا چیز دیگه هم وجود داره. حالا اگه بتونید یکی یا دو تاشو بگید خیلی ممنون میشم. یکی ما رو تنفس های سبکه که عمیق، دو تا تکنیکش هم بگید که خیلی کاراتره. خیلی سپاسگزار میشم ازتون. آها، بعد یکم در مورد کتاب فرمودید پیش از خواب. این کتاب ها هم بعضیاش من فکر میکنم یه انتخابی ما باید در این کتاب ها داشته باشیم. بعضی از این کتاب ها هوشیار کننده است و بعضیا به نظر میرسه که اینها بعد مثلا خواب میاره برای آدم. حالا این شما هم خودتون نظری دارید راجع به این مطلب؟ من خودم باز تجربه که کردم، کتاب هایی رو که حالت های فکری و اینا داره حوصله سر برتره، واسه همین آدم ترجیح میده بخوابه. ولی مثلا یه شما یه رمانی که شروع میکنید به خوندن، این رمان جذابیت داره، یه میبینی تا 3 صبح 4 صبح دارید کتاب بخونید. فکر میکنم توی توضیحات باید در مورد این کتابم یه تبصره بزنیم.
خیلی ممنونم از نکات خیلی مهم شما. به هر حال مطالبی که مطرح شدش مطالبی هستن که مطالب جامعی باشن، اما بعضی از اینها با سوالات شما هست که باز میشن و بیشتر خودشون رو مطرح میکنن. در رابطه با اون کتابی که شما فرمودید قورباغه‌ت رو قورت بده، مشکل اصلی کتاب‌های ما ترجمه‌های نامناسب کتاب‌های ماست. یعنی شما وقتی که ترجمه کتاب رو با کتاب اصلی مقایسه میکنید، متوجه میشید که اصلا مترجم برای خودش اومده یه کتاب جدیدی اختراع کرده به جای اینکه بیاد کتاب کتاب رو ترجمه کنه. اون نکته‌ای که کتاب قورباغه‌ات را قورت بده مطرح می‌کنه، منظورش کارهای سخت نیست، منظورش کارهای اولویت داره. اون چیزی که ما اینجا گفتیم که کارهاتون رو به لحظه آخر موکول نکنید، شما کارهای اولویت دارتون رو بشکنید به کارهای آسان‌تر و حالا اون بخش آسان‌ترش رو شروع کنید انجام دادن، نه بخش سختش رو. کتاب قورباغه‌ات رو قورت بده میگه کارهای اولویت داره ما نباید از دست بره. این حرفش درسته. حالا اومده میگفتیم که مثلا با کارهای سخت شروع کنید. ببینید نیا کنید دانش آموز مثلا میخواد درس بخونه، من گفتم یه لیست درست کنه از کارهای عقب افتادش. باورتون نمیشه من نزدیک 3 ماه باید با تکنیک های تنبیهی و تشویقی یه دانش آموز رو مجبور کنم که بنویسه، چون اصلا دانش آموزا عادت به نوشتن ندارن، دانشجوهاش هم ندارن. بنویس آقا یه برگه بردار بگو من این کارم 5 تا جمله بنویس. نمینویسه این رو. بعد که حالا مینویسه این 5 تا کارو که نوشتی اولویت بندی کن. ما همیشه اولویت بندی میکنیم، کارهای مهممون رو اولویت‌های بالاتری باید بهش بدیم. کتاب قورباغه هم قورت بده اینو میگه، میگه اونایی که اولویت بالاتری داره از دست نره. یعنی میخوام بگم که زیادم با حرفای ما در تعارض و در تضاد نیستش، ولی خب ترجمه های نامناسب اینه که حتما از کار سخت شروع کن. که در رابطه با نکته دومی که شما فرمودید، بحث تنفس، ببینید خیلی مهارت های دیگه هست که ذیل این سرفصل 7 سرفصلی که من مطرح کردم قرار میگیره و من اینها رو نیاوردم. این مهارت هایی که الان من این 7 سرفصلی که من خدمت شما ارائه دادم، 7 سرفصل عمومیه. یه سری سرفصل های اختصاصی هم هست که صرفا برای دانش آموز هاست. یعنی من مثلا 3 تا کارگاه 4 ساعت 12 ساعت فقط به دانش آموز ها تکنیک های تندخوانی رو یاد میدم. ما وقتی میخوایم یه کتابی بخونیم، سرعت یک انسان معمولی چیزی حدود 150 تا 200 کلمه در دقیقه است. یعنی یه انسان معمولی در دقیقه در یک ساعت 10 تا 15 صفحه میتونه مطالعه بکنه، مطالعه دقیق نه مطالعه روزنامه بار. ولی تکنیک سرعت مطالعه استاندارد کشورهای توسعه یافته چیزی حدود 750 کلمه در دقیقه است. یعنی میتونن 30 صفحه، 45 صفحه مطالعه کنن در یک ساعت و سرعت استاندارد مطالعه بالا چیزی حدود 2000 کلمه در دقیقه است. وینستون چرچیل سرعت مطالعهش 8000 کلمه در دقیقه بود. یعنی وقتی داشتش که امپراتوریش رو میچرخون روزانه 3 تا کتاب مطالعه میکرد. نه مطالعه‌ای که تو نفهمی، مطالعه‌ای که بالاترین کیفیت یادگیری رو داره. ما اینو جدا اصلا توی کارگاه جدا به بچه‌ها یاد میدیم که به نظر من به درد همه هم میخوره. تنفس هم همینه، تکنیک تنفس هم همینه. منتها چه تو بحث تقویت تندخوانی و چه تو بحث تنفس، نکته‌ای که ما مطرح میکنیم افزایش خودآگاهیه. آلوین تافلر اگر اشتباه نکنم یه جمله خیلی خوبی داره، میگه که مزیت رنج برای انسان‌ها افزایش خودآگاهی اونهاست. این جملهش تقریبا بین تمامی روانشناسا محبوبه که اون مزیتی که اون نعمتی که رنج دیدن، مرگ یک شخص، طلاق یک شخص، عرضم به حضور شما که شکستن پای یک شخص برای یه شخص میتونه برمقام بیاره، افزایش خودآگاهی اونه. اون چیزی که ما توی چه افزایش سرعت مطالعه چه تو بحث تنفس مطرح میکنیم اینه که تو بحث تنفس خودآگاهیت رو افزایش بده. مثلا طرف میخواد تو حوزه مدیریت خشم کار کنه، میگم اون لحظه‌ای که احساس کردی داری عصبانی میشی، شروع کن نفساتو شمردن. خودآگاهیت رو بیار روی تنفست. 1، 2، 3، 4. این خودآگاهی میتونه این رو اصلاح بکنه. اولین نکته در خصوص بحث تنفس همینه که ما نسبت به نفس کشیدن خودمون هم هوشیار باشیم. یعنی اگه ما میخوایم حالمون بهتر بشه، اگه ما میخوایم آروم بشیم، امتحانمون داره شروع میشه، استرس نمیذاره اصلا. اون لحظه که بیکاریم سعی کنیم نفس کشیدنمون رو منظم کنیم. اصلا با تکنیک مثلا 1-3-1-3 و اینا هیچ کاری ندارم. من میگم خودآگاهیه. قرار جلسه داریم با رئیسمون، مصاحبه داریم با فلانی، یه استرسی داریم، همش احساس میکنیم که یه چیزی کمه. اون لحظه شروع کنیم نفس کشیدنمون رو منظم کنیم. هیچ کار خاص، هیچ تکنیکی لازم نیستش. چون ما اصلا استرس داشته باشیم، ناخودآگاه فراموشی ذهنی میگیریم به صورت موقت. فقط سعی کنیم نفس کشیدنمون رو مناسب بکنیم. در خصوص نکته آخری که فرمودید، بحث کتاب، من حرفم اینه که کلاً با حال خوب برید سر جاتون بخوابید، با حال بد نرید سر جاتون بخوابید. حالا ممکنه به شما یه رمان خیلی خوب این حال حس و حالو بده، به من کتاب فیزیک این حس و حالو بده، به یک کسی جدول روزنامه این حس و حالو بده. مهم نیستش که چه سبکی باشه، ببینید چی حالتون رو خوب میکنه. من معتقدم که یه زمانی آخر شب خوندن مثلا جزء 15 قرآن که خودم رو ملزم کردم، خوندنش حالم رو خوب نمیکنه. من معتقدم نباید برم قرآن بخونم. امیدوارم پاسخ داده باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از
خواهش
میکنم. صحبتاتون خیلی مفید بود. یه چند مورد خواستم اشاره کنم. یه مورد که فرمودید از کارهای سبک شروع کنی، خواستم یه تجربهی بگم براتون. همه خونه تکونی عیدو وقتی آدم تو نگاه اول میگه این خونه رو کی میخواد تمیز کنه، اینجوری باید بکنه، اینجوری کنه، ولی امسال حالا برای خودم شخصا تجربهی که پیش اومد، گفتم خب مثلا من که نمیتونم حالا سقف و رنگ بزنم، حالا مثلا الان که نمیشه این همه دیوارو شست، مثلا دستم یه دو تا سه تا گلدون بود، رفتم اون دو سه تا گلدون شستم گذاشتم کنار، بعد مثلا حالا دفعه بعد یه کار کوچیک‌تر انجام دادم، دفعه بعد حالا مثلا اومدم یه دونه کابینت تمیز کردم. بعد که روزی رسید که خواستیم خونه تکونی رو از آشپزخونه شروع کنیم، ببین دیدم که آره کابینت ها تمیز شده، تو یخچال تمیز شده و همه اینا یواش یواش توی به قول شما سر فرصت مناسب توی درس خوندنم فکر می‌کنم اینجوری باشه که وقتی مواجه میشی با یه کتاب پر از مطلب، خب تیک تیک شروع کن، یا به اون قسمتی که علاقه داری شروع کن، یا اون قسمتی که اصلا متوجه نمیشی برو تو برون همون یه قسمت رو دیگه ولش کن ادامه نده.
درست.
تا یه فرصت مناسب تر. این یه مورد. بعد مورد دوم شما فرمودید حکم مأموریت. حکم مأموریت رو من ازش به عنوان تعهد یاد میکنم. من تعهد بدم که این کار رو باید انجام بدم، همون که شما گفتی حکم مأموریت برای خودمون بنویسیم. گاهی اوقات ما مجبور میشیم به خاطر اینکه دانش آموزان رو مجبور کنیم کاری انجام بدن، اون اسم غیرت رو میاریم، مثلا غیرتتون به خاطر مثلا عرق ملیتون به کشورتون، برای مثلا پاسداشت خون شهدا شما باید این کارو بکنید، اون کارو کنید. اون یه تعبیر بود. بعد یه مورد عمودی نمینویسن ولی هیچ، این همه جا هستا، برای همکارا مثلا مسابقه گذاشته میشه، جوایز ارزنده گذاشته میشه، میگه در مورد فلان چیز 4 خط بنویسید، یه بند بنویسید، ولی متقاضی ها خیلی کمه. این به خاطر ضعف در نوشتنه، یعنی اینکه ما با مدرک تحصیلی ما نشان دهنده سواد ما نیستش. اینکه نمیتونن بنویسن اصلا ربطی به مدرک تحصیلی نداره. ما داریم که مثلا مدرک تحصیلی بالا توی خودمون، اصلا توی همکارای خودمون عاجزن از نوشتن 2 خط مطلب، میارن مثلا به یکی میدن میگن مثلا میتونی یه درخواست برای من بنویسی در حد 2 خط. پس اگه نمینویسن اون به خاطر ضعفیه که دارن، و متاسفانه اون ضعفم برمیگرده به رشته ادبیاتی که متاسفانه در کشور ما هیچ توجهی بهش نمیشه، براش ارزش قائل نمیشه. توی مدارس که وقتی حاضر میشی، حضور داری، با خانواده مواجهی، اصلا براشون مهم نیستش که ادبیات دانش آموز نمره شده 13 شده 12، اما اگر ریاضی این دانش آموز شده باشه 17 یا شده باشه 18، سریع به دنبال معلم خصوصیان که این ریاضیشو بکشن بالا، شیمی رو، فیزیک رو. ولی من تو سابقه خودم دارم میگم، نه یک جز این تو این همه سال جز یک مورد ندیدم کسی به دنبال معلم ادبیات بگرده برای ضعف ادبیات بچهش. از این تمام این نوشتن ها به یه سری از برنامه‌ریزی‌های اشتباهه، یه سری از مسئولین هم برمیگرده. بعد در مورد شیوه تنفسم بگم آخری رو دیگه سخن کوتاه کنم به قول معروف. حالا عقیده شخصی هر کسی، عقیده شخصی خودش داره. من میگم وقتی محیطمون آرام باشه، در آرامش به سر ببریم، هر جایی میتونیم نفس بکشیم، هر جایی میتونیم زندگی کنیم. حالا به قول معروف یه دونه فیلم بود خیلی جالب بود، شما خودتون هم یوزاشید میگفتید خیلی قشنگ این مسئله رو مطرح کرد، که حالا مثلا یه کلاسایی میان تشکیل میدن، میگن سکوت، کسی چکش نزنه، نمیدونم کسی حرفی نزنه، سکوت سکوت، صدای قلبتو بشنوی، حالا نفس بکش. که اون خانم اومد به هم زد و گفت خب نفس کشیدن که این همه مراحل نمیخواد، خب نفس بکش. یعنی اگه توی هر محیطی قرار بگیری، اون محیط بهت آرامش بده، حتی اگه اون محیط محیط مثلا گلستان نباشه، باغ و بلبل و اینا نباشه، یه محیط یه اتاق 6 متری باشه، پر از اسباب باشه، اما آرامش داری، اون آرامش رو داری، به راحتی میتونی اونجا نفس بکشی.
همیشه که چنین محیطایی رو نداریم ما، داریم نداریم؟
نه، محیط
من مجبورم کنکور بدم، آیا کنکور رو دوست دارم؟ نه. آیا بودن تو کنکور به من آرامش میده؟ نه.
خب اون به قول شما اون هدف هست دیگه. اگه هدف داشته باشه که میخواد با دادن کنکور به اون شغل مورد نظرش برسه، 100% اون آرامش بهش دست پیدا
درسته
میرسه. حتی اگه شده بره تو انباری درس بخونه. داشتیم به هر حال نمونه رو.
شما دوست دارید برید مشهد امام رضا رو زیارت بکنید. مسیر راهش طولانیه. باید طی کنید، میپذیرید این رو، ولی بودن توی ماشین رو یا بودن تو قطار رو که دوست ندارید، پذیرفتیدش. شما کاری که باید انجام بدید اینه که یه کاری بکنید توی اون چیزی هم که دوست ندارید به خاطر اون هدفتون حالتون خوب باشه. بحث اینه. تمرکزم ما نمیگیم، من اصلا کلا به تکنیک های تمرکز با اینکه خودم میگم و مطرح میکنم و همایش براش میذارم اصلا اعتقادی ندارم. این که من میگم سعی کنید رو تمرکزتون خودآگاهی داشته باشید به خاطر اینه که توجه کردن به تنفسمون، یعنی لحظه‌ای که داریم نفس میکشیم توجه بکنیم، باعث میشه ذهنمون از اون موضوعی که موجب استرس شده دور بشه. این خودش موجب فروکش کردن استرس میشه.
خیلی ممنون.
آقای دکتر، بودن شما واقعا واسه ما خیلی ارزنده بود. خیلی سپاسگزارم.
تمنا میکنم. من هم خودمو خیلی دوست داشتم بشنوم، هم شروع خیلی، من وقتی یه مطلبی رو میخوام بخونم یا یک چیزی رو میخوام گوش بدم، برای من خیلی مهمه که اولین جمله رو چجوری شروع میکنه. به خاطر اون کنترلینگ ایده هست که این کنترلینگ ایده، اون ایده‌ای که داره کنترل میکنه، باید تو اون جمله اول بیاره که تأثیر بذاره، من ادامه داشته باشه بعدم بخونم. اینو در پاراگراف رایتینگ هم یاد میدن در فرهنگای دیگه. حالا که این کلمه فرهنگا رو گفتم، من تصور من این هست که بیشتر مشکلی که ما تو ایران داریم باید مشکل فرهنگی باشه. حالا اینو عرض میکنم، مطالب شما خیلی خوب شروع کردید، خوب تموم کردید. حتی اون بخش من در به در دنبال تغذیه میگشتم، بعد دیدم تغذیه رو هم فرمودید. چرا روی تغذیه؟ چون این قرن 21 میگن قرن ذهن هست، همه رشته ها روی شناخت ذهن دارن تمرکز میکنن. حالا میگن یک کسی که رفتار بدی میده، حرفای خیلی بدی میزنه، ببینید او چی میخوره. این حالا پروژه های پژوهش های خیلی تحقیقی خوبی داره در کشورها، میگن ببینید او بنده خدا چی میخوره. اون خوراکی که او میخوره باعث میشه که او ذهن نرمالی نداشته باشه، حرفای نرمال نزنه، رفتار نرمالی رو نداشته باشه. من این به این دلیل عرض کردم که مثلا فرهنگی، حس من اینه که خیلی از مشکلاتی که به دانش آموز یا دانشجوهای ما، حالا اینجا اگه دانش آموز باشه یا خانواده های ما، تحمیل شده، این تعریفی هست که ما از تحصیل کردیم، از علم کردیم، یعنی سیاست های علمی که داشتیم. بیشتر جامعه ما مهارت محور نیست، یعنی اصلا به ما این نه مهارت ها رو یاد میدن نه مشاغل رو. من یه مثال بزنم، من تو مهد کودک های اروپا دیدم که مشاغل رو تو مهد کودک مثلا به پدر مادر میگن، اینا با چش خودم دیدم. یه روز بچه لباس آتش نشان میپوشه، بعد وقتی میاد خونه هی اون جملاتی که اون کارهایی رو که باید آتش نشان بگه اینا رو میگه. یه روز نجار، یه روز راننده اتوبوس، یه روز ممکنه، یه روزم اصلا این ممکن نیست، یه روزم پزشک، یه روز پرستار. بعد وقتی از این بچه اروپایی مخصوصا در شمال اروپا شما میپرسی میخوای چه کاره بشی، میگه راننده اتوبوس، میگه من میخوام آتش نشان بشم، چون اینا رو دیده. اما تو ایران وقتی به بچه ها میگید، بچه میگه من میخوام دکتر بشم یا مهندس، بدون اینکه تصوری از این داشته باشه اصلا اینا رو. چرا؟ بخاطر این تو مهد کودک یا مدرسه بچه با این مشاغل آشنا نشده. این فقط اینجا نیست، توصیه اینه که نهاد کتابخونه، نهاد آموزش، نهاد رسانه دست به دست هم بدن مهارت ها رو به بچه‌ای که داره بزرگ میشه تو اون جامعه آشنا. به همین دلیل مثلا کتابخونه های کودکان در خیلی از کشورها اینا میان مشاغل رو به تو کتابخونه کودکان یاد میدن. مثلا یه روز رو کتابخونه کودکان ماه سپتامبر اختصاص میده به روز نویسندگی یا روز مترجم. بچه اونجا مترجم بودن رو میبینه تو کتابخونه، یعنی دیگه پدر مادر اذیت نمیشن. این یه جمله خوبی خارجی ها دارن میگن I can learn it if it is skill، من میتونم یاد بگیرم اگه اون یک مهارته، اگه یاد نمیگیرم حتما مهارت نیست، پس خودم آزار نمیدم. اینا یه جملات کلیدی دارن. ما تصور من این هست که جملات خاص برای مناسبت‌های خاص تو فرهنگ ما نیست. مثلا روز تولد هست تو ایران، وقتی نگاه میکنم، حالا من چند تا جشن تولد مثلا دیدم که جملات قشنگ انتخاب نمیکنن بهش میخوان تبریک بگن، انگار کم داره ذهنش واژگانی که بخواد انتخاب کنه. اما شما یه جشن تولد خارجی میرید میبینی اینا سنین مختلفن، اینقدر قشنگ تبریک میگن. این اینو شما بیارید روی، مثلا ما همیشه داریم، ما روز زن داریم، اما جملاتی که روز زن شما میشنوید بعد مقایسه میکنید با 8 مارس، مثلا جملاتی که تو اون فرهنگا اینا کار کردن، میبینید که این تفاوتها تو اینا. من این مثال ها رو میتونم اصلا بگم. مثلا روز 8 مارس میگه که امروز روز بزرگیه و ما باید یاد بگیریم به خانوما احترام بذاریم و این احترام و فضل تقدمتون باشه به خاطر اینکه خانومید. بعد اون جمله همین کوتاه، جمله‌ای که تموم میکنه، من میدونم که شما میتونید قوی، بی نظیر و بانشات باشید. حالا یه جملاتی مثل اینو مثلا میگن. ما این جملات رو تو یاداشتای ما، تو تبریکای ما که من دیدم، شاید حالا باشه ولی من فراگیر نیست، ما غالبا فقط میگم آره دیگه تبریک میگم و یک کلمه تبریک میگم، جملات خاصی انتخاب نمی کنیم برای واژگان. چیز دیگری هم که این من فکر کنم در سنت دینی ما بوده که قید و بل کتابه، یعنی همیشه یادداشت بذارید، اما در سنت شرقی خاورمیانه‌ای خیلی به سمت شفاهی رفت، حاضر نیست. اگه دقت کرده باشید آدرس به یکی میدید نمینویسه، و وقتی میگه نه حافظه من ضعیف نیست، من یادم میمونه، بعد میره هی اونجا مثلا طول میکشه. یا من بارها شده تو یه کاغذی نوشتم، این یه جوری مچاله کرد اون، یعنی انتظار این بود که این فکر کرده که میتونه. اما تو خارجیات اونا همه مشکلات ما رو هم اونا داشتن، ولی اونا یاد گرفتن که اینها رو به سمت نوشتن برن. تصور من اینه که ما اون learning culture، این فرهنگ یادگیری نداریم. حالا یه پروژه‌های خیلی خوب تو کتابخونه ها هست، مثلا در کره جنوبی یکی از پروژه‌هاش learning nation، ملتی که اهل یادگیری باشه، ملتی که، یعنی کتابخونه ها از اون فضا در اومدن که یه جایی باشه آدما برن اونجا کتاب بخونن. نه، کتابخونه ها رصد میکنن شهروندا چی چیزایی رو نیاز دارن، متناسب با اون به سمت مشارکت دادن میرن. خیلی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم.
خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. ما این نکات شما و این کلید واژه ها و جملات اصلی شما همیشه برای ما راهگشا هستش و باز هم تشکر میکنیم از شما. بفرمایید خانم.
خیلی تشکر میکنم، برای ما واقعا لازم بود. فرزندان مدرسه ای که داریم خیلی استفاده کردیم. من یه نکته ای به نظرم میاد، حالا تو ذهن خودم همیشه این برام مطرح بوده، و اینکه حالا اگه اصلا مطرح نیست تو خونه ما کنکور، واقعا هم اینطوریه، با اینکه من یه دختر 11 ساله دارم، کلاس ببخشید 11 هم دارم، ولی اصلا تو خونه ما کنکور مطرح نیست. حالا شد نشد، حالا هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، واقعا هم اینطوریه. و همینطور ایام امتحانشون همیشه اینطوری بوده، حالا سعی بر اینه که محیط مهیا باشه و بتونن بخونن، ولی خب با وجود برادر کوچیکشون معمولا مهیا نیست شرایط خوب براشون، ولی خودشون هم میدونن. تاکید بر اینه که خب شما تلاشتون رو بکنید، و من شاهد بودم که تلاش کردید. حتی یه وقتایی هم پیش اومده که مثلا شاید خودشون اون انتظاری که از خودشون داشتن برآورده نشده، ولی من گفتم من تلاشتون برام واقعا با ارزشه. حالا شرایط غیر از تلاش شما شرایط دیگه ای هم تو کار هست، به هر حال اون رفتاری که معلمشون داشته، سوالاتی که تر شده، محیط امتحانشون، اینا همه بوده. من احساس میکنم خیلی پرداختن به این مسئله کنکور و آماده کردن مثلا محیط، که محیط باید اینطور باشه، یا مثلا تمرکز داشته باشه، تکنیک تندخوانی، اینا همش درسته، همش در راستای زدودن استرسه، ولی انگار خودش یه به طور زیرپوستی داره القای استرس هم میکنه. میکنه. انگار من دارم برای یه چیزی آماده میشم. خود همین با فکر کنید شما یه مسافرت میخواید برید، بعد با خودتون فکر میکنید خب من قرار مسافرت برم، حالا این وسیله رو باید بردارم، اون وسیله رو بردارم، اونو با اینکه همه وسایل رو جمع کردید باز یه استرسی تو وجود شما هست، نکنه چیزی جا مونده باشه، حالا اگه برم نشه چی، برم مثلا محتاج به چیزی بمونم و این اتفاق بیفته. من احساس میکنم اصلا باید به بچه‌ها آموخته بشه که اصلا کنکور، یعنی حالا که نمیشه حذفش کرد، حالا که هیچ کسی به حرف ما گوش نمیده، بس بی خیالش بشین، اصلا رهاش کنید. حالا کنکورم مثل یکی از مرحله‌های دیگه، مثل یه امتحان ساده، شما مجبوری ازش رد شی و رد میشی، اصلا ولش کن، اصلا نخون، اصلا مهم نیست. من حالا نمیدونم، البته تجربه کنکور نداشتم تا حالا، برای بچه‌هام این اولین تجربه‌م خواهد بود ان شاءالله، ولی واقعا فکر می‌کنم یعنی با این راه تا حالا تونستیم آرامش رو الحمدلله برقرار کنیم تو خونم. تا حالا بعد از این چی پیش بیاد؟
با امید خدا ان شاءالله بعد از اینم همش خوب خواهد بود و این نشون دهنده توانایی و شایستگی های شما در مدیریت منزل. توی اسلاید هم اشاره شد که اونقدر که مادر میتونه کمک بکنه به شخص، هیچ شخص دیگه‌ای نمیتونه کمک بکنه. من خب زمانی که برای کنکور کارشناسی ارشد میخوندم احساس کردم که من نیاز دارم توی عید مطالعه بیشتری داشته باشم، به خاطر اینکه کنکور ما اردیبهشت ماه بود، بچه ها از تابستون سال قبل شروع کرده بودن، من از دی ماه شروع کرده بودم و 4 ماه بیشتر زمان نداشتم برای مطالعه. احساس کردم دوران سرنوشت ساز من توی عیده. من از مادر خواهش کردم که و خدمتشون گفتم که من فقط 1 روز رو میتونم به عید دیدنی بپردازم. ازشون خواهش کردم که از 8 صبح روز اول عید تا 24 ساعت 24 همه برنامه‌های عید دیدنی رو قرار بدن. بعد اگر که مثلا میخوان مجزا دوباره خونه یکی برن، خودشون برن. ولی اونجایی که من باید، ایشون هم پذیرفتن. روز اول عید من تمامی عید دیدنیامو رفتم و از روز دوم عید داشتم مطالعه میکردم. مثلا خاله من، دایی من، عموی من میگفتن امیرحسین کجاست، ولی اینها خیلی خوب مدیریت کرده بودن و اصلی ها رو بر روز اول عید. خب این رو مادر میتونه این کمک رو به شخص بکنه. حالا من این نکته رو میخوام عرض بکنم. ببینید، همون نکته که آقای دکتر رزمارو بهش اشاره فرمودن، شما میگی کنکور مهم نیست، میاد کانون، من بهش میگم کنکور مهمه، میره مغازه، مغازه‌دار بهش میگه کنکور مهمه، میشینه دختر خالش میاد خونه میگه کنکور مهمه، شما یه دونه ای، فرهنگ میگه کنکور مهمه، این دختر خانوم میمونه، مادر میگه مهم نیست، اینا میگن مهمه، بالاخره مهمه یا مهم نیست؟ و بعد میره سمت این قضیه که مهمه، چون زور اونا میچربه. اگر شما میگید که ما، خانواده ما تا الان این رو متوجه نشده و این رو، این حس رو نگرفته که کنکور مهم نیست، به خاطر اینه که تا به الان تو مرحله کنکوری بودن قرار نگرفت. گرچه من سعی کردم اصولی که مطرح میکنم اصول عمومی باشه، سعی کردم برای استاد دانشگاه، برای دانشجو و برای دانش آموز این نکات، اگر که مثلا من میخواستم در رابطه با بحث تحصیل ایشون کارگاه ارائه بدم، بهش میگفتم باید تو عید اینطوری درس بخونی، باید تو فروردین اینطوری درس بخونی، تو تابستون اینطوری، دوره جنبندی 1 اینطوری، دوره جنبندی مبحثی اینطوری، دوره مرور اینطوری، همینی که بیزینس مشاوره شده. من اینو اومدم بیرون و مهارت های عمومی رو گفتم. نکته ای که وجود داره اینه که سال پایانی دوران دانش آموزها، سال 12 و قبلا میگفتن سال پیش دانشگاهی و سال 4 هم بهش میگفتن، کاملا با سالهای قبل متفاوت. ببینید، کنکوری بودن یعنی امتحان دادن برای مسابقه شنا و تمامی سالهایی که شما درس خوندید قبلش و بعداً براش درس میخوندید، یعنی مسابقه دادن برای مثلا ماراتون 2، اینا هیچ ربطی به هم نداره. شاید حرفم اینه که شما شنیدید اشخاصی رو که سالای قبلشون معدلشون بالا شده، بعد میشنوید کنکورشون رو خراب کردن. شما شنیدید که آقای حامد طاولی نژاد از دوستان و چیز خود من که توی علامه حلی که بهترین مدرسه کشور بود ما اونجا بودیم، ایشون به خاطر این که نمرش پایین بود سال قبلش میخواستن از مدرسه بندازنش بیرون، ولی تو کنکور میشه رتبه 6 تجربی کشور، بالاترین رتبه مدرسه رو میاره. این که شما میگید این رو ما حس نکردیم، میخوام بگم حس میکنید، نگران نباشید، به زودی میاد اون لحظه که میرید ثبت نام میکنید. چون کنکوری بودن با همه چی متفاوته. کنکوری بودن شیوه مطالعهش متفاوته، کنکوری بودن شیوه تست زدنش متفاوته. سوال برای کنکور کارشناسی دادن 8 خط سواله، هر گزینش دو خط گزینه است، بعد گفته مثلا حافظ اومده فلان جا اینو گفته اینو گفته اینو گفته، متناسب با این حرفا ببینید کدوم یکی از این گزینه ها به معنی مد نظر حافظ نزدیکتره. بعد 37 ثانیه و نیم به شما زمان میده برای زدن این سوال. اینو کنکور میسنجه. شما 25 تا سوال ادبیات داری 18 دقیقه وقت، بلا فاصله که تموم میشه 25 تا سوال عربی داری 17 و نیم دقیقه وقت، بلا فاصله که تموم میشه 25 تا سوال دینی داری که من مطمئنم سوال دینی که از آیه میگه به نظر شما معنای مد نظر خداوند از دین القیم در آیه فلان چیز کدام یکی از گزیناست، مطمئنم سوالو بذاری جلوی دکتر لسانی یا دکتر مرادی غلط میزنن. بعد انتظار داری مثلا اون بچه اونا رو بزنه، بلا فاصله بره زبان یه ریدینگ 15 خطی میذارن جلوش، اونو بخونه بفهمه بیاد. این کاملا با سالهای قبل فرق میکنه که من 3 روز دیگه امتحان عربی دارم، الان نشستم جلو میزم اینطوری شروع میکنم عربی خوندن. سال 79 سوال دادن تو شیمی که این جواب سوال دادن، مثلا ما اسید و سوال توزیع ما میگیم اسید و باز، فصل خاص شیمیشونه، غلظت این ماده اینه، غلظت اون ماده اینه، غلظت این یکی ماده اینه، بعد آخرش گفتن غلظت فلان ماده چیه، هیچی نتونست این سوال جواب بده. بعد آخر دیدن غلظت رو تو خود سوال داده بودن، سوال هوش بود. بابا در مردم آزار سوال برمیداره میده، کی میگه میخواد آموختهای دانش آموزو بسنجه؟ سال کنکور انشالله میرسه خیلی متفاوته. مواردی که من گفتم به این معنا نیستش که همش باید رعایت بشه، ولی من معتقدم که هر اندازه این مواردی که من مطرح کردم رعایت بشه، هر اندازه این دختر خانومی گلی که اینجا نشسته جرأت داشته باشه به پدر مادرش بگه من کانون نمیام چون درس دارم، و پدر مادر بپذیره که دختر نیاد کانون بشینه درس بخونه، این دختر موفق تر خواهد. هر اندازه بپذیره محیط یادگیریش رو یکی دو تا از این استاندارداری رو که من گفتم نزدیک بکنه موفق تر بود. ببینید شما میانگین درصد توی کنکور کارشناسی بشه 50%، رتبت میشه بشه 40%، رتبت میشه 5000 تا 8000، میانگین درصدت بشه 50% میشه 3000 تا 5000، میانگین درصدت بشه 60% رتبت میشه 1000 تا 2000، میانگین درصدت بشه 70% رتبت میشه 500 تا 1000، میانگین درصدت بشه 80% رتبت میشه 100 تا 500، میانگین درصدت بشه 90% رتبت میشه 1 تا 100. خب بعد 1 تا 100 یا 1 تا 500 سر 10% تو میتونی پزشکی یکی از دانشگاه‌های تهران رو بخونی سر 10%. بعد اگه این مثلا 10% بیشتر بشه تو باید بری پزشکی شهرستان بخونی، خیلی فرق میکنه. یعنی عملا شما اگه رتبت بالای 8000 بشه هیچی نمیتونی قبول شی. بعد شما مگه ارزش‌های جامعه رو در نظر نداری؟ شما مثلا فکر میکنید که این 4 دیواری که اینجا هست، این دیوارهایی که اینجا کشیده، من دکتر سعیدی رو تایید میکنم، دکتر سعیدی دکتر مرادی رو تایید میکنه، دکتر مرادی من میام بلند میشه میگه به به آقای شاددل اومد، فکر میکنید بیرون از این 4 دیواری هم اینطوریه؟ دختر خانم فردا میره کار کنه، دختر خانم فردا میره ازدواج بکنه، دانشگاه سراسریش تهران یا شهرستان باشه باهاش متفاوت برخورد میکنن، تهران شریف باشه یا امیرکبیر باشه باهاش متفاوت برخورد میکنن. به قول آقای دکتر فرهنگ اینه الان.
با اجازه من حرفتون رو قبول ندارم، ولی خب فرمایش شما درسته، کنکور هنوز نیومده برای خانواده ما، ولی چو فردا شود فکر فردا کنیم. قرار ما تو خانوادهمون اینه هر موقع با مشکل مواجه شدیم براش فکری میکنیم، پیش براش فکر کردن مشکل بزرگتر میکنه. مشکل فردای ما، سال آینده ما، سال آینده مطرح میشه. و خیلی از خانواده ها رو دیدم که از زمان راهنمایی، از دبیرستان اول الان اینطوری میگن، یا از همین سالهای دبیرستان دوم به فکر کنکوره، ولی خب ما تا حالا اجازه ندادیم فکر کنکور مطرح بشه تو خانوادم. بقیه چیزایی هم که فرمودین،
این نکته که شما میفرمایدم آخرین جمله من بود دیگه، من گفتم چون فردا شود فکر فردا کنیم، منم اینو عرض کردم خدمت شما حالا. ولی صحبتایی که مطرح شد و مواردی که مطرح شد لزوما بحث کنکور نبود. ببینید شما نمیتونید بگید من وقتی این دارم، وقتی من میگم میز مناسب تهیه کنید، شما نمیتونید بگید من وقتی اینجا دارم کار میکنم با نشستم پامو دراز کردم لپتاپمو گذاشتم رو پام دارم کار میکنم یکیه. شما نمیتونید بگید که من اونقدر جرأت به خودم میدم که دخترم رو وردارم ببرم مهمونی بیارم، ببرم مهمونی بیارم، بیارم کانون ببرم، بیارم کانون ببرم، بیارم کانون ببرم، با مادری که ارزش برای دخترش قائل میشه و دخترش میگه که من به نظرم الان این خوبه و اون میگه باشه، شما نمیتونید بگید یکیه. ببینید من 8 سال کار مشاوره کردم دیگه، به جرأت میتونم بگم بچه‌هایی که دچار مشکلات درسی بودن، حتی مشکلات روانی بودن، وقتی من با بچه صحبت میکردم بعد به پدر مادرش میگفتم که به پدر مادر بگو بیان با اونا هم صحبت بکنن، گرچه تو حوزه های روانی ورود نمی کردم، یعنی اگه متوجه می شدم مثلا طرف یه سری ناهنجاری های روانی داره ارجاش می دادم به روانپزشک روانشناس، ورود نمی کردم. ولی امکان نداره بچه یه مشکلی، اینو میخوام بگم ماحصل صحبت های من الانم احتمالاً جلسه تموم شده به عنوان خروجی صحبتام، امکان نداره بچه یه مشکلی داشته باشه شما ریشه‌شو نتونی تو پدر مادر پیدا کنی، امکان نداره. هر چی، حتی تو زمینه تحصیلش، حتی تو زمینه وسواسش، حتی تو زمینه عدم موفقیتش تو جای دیگه. ببخشید.
خیلی سپاسگزاریم از جناب استاد شاددل و همه سروران حاضر و آنلاین. ارائه بسیار عالی و شایسته بود از موضوع سمینار 64م شیوه های سازنده راهنمایی تحصیلی. انشاءالله فتح بابی بوده باشه برای همه سروران که این موضوع براشون به شکل‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و بحثاش مورد توجه قرار بگیره. با سپاس از همه سروران، با قرائت جمعی سوره کوثر سمینار امروز رو خاتمه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل علی